على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. در ادامه تفسیر سوره مبارکه ملک رسیدیم به این آیات 16 و 17. خدمت شما عرض کردیم که اول نعمت زمین رو برای ما بیان کرد که خداوند متعال این زمین رو برای شما رام و آرام قرار داد. بعد در این دو آیه بیان کرد که اگر حالا این آرامش از زمین گرفته بشه وضعیت شما چه خواهد شد. واقعا و حقیقتا انسان غافل هست. اون لحظه ای که یک زلزله میاد، اون وحشتی که در انسانها ایجاد میشه، برای یک لحظات کوتاه آدم متوجه میشه که چقدر آرام بوده، چقدر راحت بوده، باز دچار غفلت میشه. این آیه شریفه این حقیقت رو یادآوری میکنه. شما هر لحظه ای که هستید، نمیگیم نعمت های دیگه، همین نعمت بزرگ رو توجه کنید. میشود که این آرامش نباشه. این آیه قبل. آیه بعدی فرمود که تنها بحث آرامش زمینی شما نیست، شما در آسمان هم در یک امن و امانی به سر میبرید. میتونست این آسمان هم برای شما آرامش نداشته باشه و امانی نباشه. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. آیا ایمن شدید از جانب خدایی که امر او در آسمان هاست بفرستد بر علیه شما باران سنگ و طوفان شن رو؟ فستعلمون کیف نذیر. اون وقت درک خواهید کرد که نذیر و بیم دهنده الهی چگونه است. دقت کنید مجموعه این آیات شریفه تا دو سه آیه بعدی هم که داریم، اینها ما رو توجه میده به آیات الهی در زیر پامون، در بالای سرمون. چهره ها گرفته نشد، چهره های خواهرها گرفته نشد، یعنی بیر نباشه که خیلی مشخص باشه، شاید بعضی ها نخواهد. بله، خدمت شما عرض شود که دقت بفرمایید، آیات الهی رو برای ما یادآوری میکنه و ما رو دعوت میکنه به تفکر در آیات الهی، اونی که زیر پای ماست. زمین آرام. اونی که بالای سر ماست، آسمان آرام، اشاره میکنه بعد به نعمتهایی که و قوانین و سنتهایی رو که خدا قرار داده برای اینکه موجودات زمینی، موجودات آسمانی در یک آرامشی زندگی میکنن. و بعد از اینکه این آیات رو میگه سرزنش میکنه، میگه خب با همه این رحمت ها و لطف ها شما سراغ دیگران میری، کمک از دیگران میخوای، انتظار دارید دیگران کمکتون کنن. این مجموعه این آیات رو به صورت یک شمای کلی عرض کردم که در ذهنتون بمونه، بعد بریم سراغ تک تکش. پس مجموعه این آیات دعوت ماست به تفکر و اندیشه در باره زمینی که زیر پای ماست، آسمانی که بالای سر ماست، قوانینی که به ما امکان حیات میده بین این زمین و آسمان، روی زمین و زیر آسمان، و موجودات دیگری که با ما همزیستی دارن و همراهی دارن. و از این آیات بعد منتقل میشه، میگه با خدایی که این همه به شما عنایت کرد و امکانات در اختیار شما گذاشت و مجموعه سنن و قوانین و نظامات خلقت را جوری ترتیب داد که شما راحت زندگی کنی، شما ناسپاسی میکنید، برید سراغ دیگران. به تعبیر رایج ما نمک رو میخورید و نمکدان رو میشکنید. جدا از این جهت بسیار قابل توجه هست که نعمتهای الهی تمام وجود شما را احاطه کرده از زیر پا تا بالای سر، هر لحظه هم در این نعمتها غرقی، ولی در این حال غفلت میکنید، میرید سراغ اشیا یا کسان دیگری که نه این خدمت رو به شما کردن و نه این توانایی رو دارن. دقت کنید، آیات شریفه را می نویسم. ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. خدمت شما عرض شود که بعد از اینکه نعمت زمین آرام و آسمان امن رو بیان کرد، میگه با همه اینها ولقد کذب. قبلا گفتیم لام مفتوح به معنای تأکید، خود قد هم گفتیم به معنای تحقیقه. پس دو تا تأکید پشت سر همه، همانا تحقیقا. دقت کنید، اینی که عرض میکنم اینها به معنای تأکیده، به اینکه در ترجمه های مختلف هم شما میبینید به نحوهای مختلف ترجمه میکنن. گاهی میگن به درستی که، گاهی میگن همانا، گاهی میگن محققن. اینا علتش اینه که لام و قد برای تأکید آمده. تأکید رو شما در فارسی با الفاظ مختلف ممکنه بیان کنین، هر آینه، همانا، محققن، این چنین است. ولقد کذب الذین. کذبه به چه معنا بود؟ گفتیم یک کذبه داریم، یک کذبه داریم، قبلا گفته شده بود. کذبه یعنی دروغ گفت، کذبه یعنی دروغ گفت، کذبه یعنی دروغ نسبت داد، او را دروغ گو خون، او را تکذیب کرد. ولقد کذبه، تکذیب کردن. دقت بفرمایید، تکذیب تکذیب کردن، یعنی آنها را، یعنی انبیا را دروغگو خوندن. این خودش نقطه ای داره که گاهی هست انسان ها تسلیم امر انبیا هستند، خب این که واضح روشن مؤمن هستند. گاهی هست تسلیم نیستن، خب این نقطه رو دقت بفهمه، نمی فهمن، هنوز خبر نشده، هنوز نفهمیده، هنوز داره تحقیق میکنه، مثل بسیاری از کفاری که الان در دنیا هستن، یعنی حقیقت بهشون نرسیده. اگر میرسید خواهش میکنم، اگر میرسید اینها تسلیم میشدن. اینا رو قرآن نمیگه، اونجایی که عذاب شدید میگه همیشه تأکید داره کذب، تکذیب کردن. امام در یه نامه ای دارن به مرحوم حاج احمد آقا، میفهمد فرزندم نسبت به مقامات اولیا تکذیب نکنی که بسیار مهم. و بعد توضیح میده، این ربطی به بحث توحید نداره، اما میخوام یک نکته یادآوری کنم توی پرانتز. یه وقت هست یه چیزی برای شما نقل میکنن، شما براتون سنگینه بپذیری، عیب نداره بگید من نمیفهمم. از باب مثال عرض میکنم، اینجور مثال باز تأکید میکنم که مثاله، در جهنم یک عقربیست که مثلا اینقدر هست، بعضی ها سریع تکذیب میکنن، مسخره میکنن. حالا اگر همینو یک خبرنگاری از جنگل‌های آمازون بگه که ما اون خبرنگارم نمیشناسیم، نمیدونیم، یه خبری ببینیم که یک ماری چند تون، یک فلانی چند تون، بپرسی میگه خب بله راست میگه، اگه نبود که نمیگو، خب یقین داری، میگه خب احتمالش که هست. این غفلت، خبر یک خبرنگاره که نمیشناسیمش به عنوان یک خبر، به عنوان یک احتمال میپذیریم. اما اگر روایتی بگه، گاهی اون غفلت، اون شیطان انسان نمیذاره، تکذیب میکنه. بحث عقرب و عذاب و فلان اینا نیست، هر جا از اولیای الهی چیزی رو شنیدی، یه وقت هست خلاف عقل 100% به ما فرمودن ردش کنیم، خلاف قرآنه فرمودن ردش کنیم، اما نه، خلاف عقل نیست، خلاف قرآن نیست، من نمیفهمم. خیلی خوب نمیفهمی، تکذیب نکن. ما یک آقای مدتش داره میاد دفتر ما در اینجا، این دفعه به ایشون یادآوری کردم، این جوانی است مطالعه میکنه، مرتبم در معرض این شبهات، این قنوات فضایی و کانالای به اصطلاح تلویزیونی هست، هی شبهه براش پیش میاد، ولی هر وقت شبهه پیش میاد براش بلافاصله میاد، میگه حاجا اینو برای شیعه اینجوری گفتن، من نفهمیدم، من آمدم بهش گفتم خدا پدرت رو بیامرزه، این خصوصیت در دست ندی، اگر نفهمیدی زود نگو چنین چنان، میای میپرسی، این خیلی خوبه. اگر چیزی رو درد نکردیم، تکذیب زود کرد صحیح نیست. البته عرض کردم اگر مخالف عقل باشه بله، مخالف قرآنه بله، رد کنیم، این بحثی نداره. اما جاهای دیگه این آیه شریفه این رو میگه، خب شما ترجمه شو میخونی، این که نمیشه قبول کنید، این روایت رو ترجمه شو میکنی، این که نمیشه قبول کنید. چرا؟ چرا به اهلش مراجعه نمی کنید؟ برید سوال کنید، شاید توجیهی داشته باشه، استدلالی داشته باشه، الا ماشاءالله. حالا نسبت به کفار، اونی که در قرآن ما زیاد داریم، هی بحث تکذیب رو مطرح میکنه. تکذیب بسیاری از چیزهاست که به عقل کوتاه ما قد نمیده، اما واقعیت اینه که هست، پیش میاد. تکذیب کردن چه نسبت به مقامات اولیا، چه نسبت به انبیا، اون تکذیبه که انسان را جهنمیه، جهنمی خالد و جهنمی جاودانه میکنه. ولقد کذبه، نمیگه ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن هم جرمه، اما تکذیب کردن یک جرمه بالاتره. انشالله که من تونسته باشم این نکته اساسی رو منتقل کرده باشم که توجه کنیم ما سه مرحله داریم: ایمان، عدم ایمان، تکذیب. در بحث مرتد هم همینطوره. اگر یک کسی العیاذ بالله خدا توفیقش رو ازش گرفت، از اسلام برگشت، اما توی دلشه این حکمی نداره. اما اگر اظهار کرد، تکذیب کرد، اون وقت به محض اینکه تکذیب کرد، زنش بدون طلاق طلاق میشه، مالش هم بدون مرد ارث میرسه، حکمش هم همون حکمش که میدونید دیگه. تکذیب بسیار مهم. خب ولقد کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن اونهایی که قبل از ایشان بودن. چی رو تکذیب کردن؟ بیان نفرموده. متعلق تکذیب بیان نشده. چرا بیان نشده؟ چون روشن بوده که معلومه خداوند متعال مرادش چیه. بحث انبیاست، بحث رسالت اونهاست، بحث پیام خدای متعاله. تکذیب کردن انبیا را، تکذیب کردن دعوت الهی را. فکیف کان نکیر. و عرض کردیم اون کسره‌ای که زیر رمیاد، این جایگزین یا هست، نذیری و نکیری. این یا به معنای انکار من و انذار من. پس چگونه است؟ در آیه قبلی فرمود هشدار من، در آیه بعدی فرمود چگونه است؟ انکار من. انکار یعنی چه؟ انکار، شما یک وقت یک کاری رو میبینید، یه وقت ازش خوشتون میاد، از اون کار تبسمی میکنید، با روی خوش ازش استقبال میکنید. یه وقت نه، از این کار بدتون میاد، روتون رو بر میگردونید، عکس العمل نشون میدید. این عکس العملی که نشانه عدم رضایت شماست و نشانه نپذیرفتن شماست، حالا یا به صورت رو برگردوندن، یا به صورت سخن گفتن، یا به صورت یک عملیه که دست میزنید توی سینه‌اش امثال ذلک، اینا همش میگن انکار. انکار کردن یعنی اظهار ناپسندی. این اظهار ناپسندی به انواع مختلف خداوند متعال با توجه به اون دو مطلبی که بالا فرمود، اینا انکار منه، اینا انذار منه. دوستان خواهرایی که دیروز بودن یادشونه، گفتیم یکیش بحث خسف عرضه و زلزله عرضه، یکیش هم حاسب و طوفان شن و طوفان سنگه. این انکار منه. خب خدمت شما عرض شود که بله، یعنی در مقابل تکذیب اونها مثال زدیم دیگه، گفتیم وقتی شما از عملی خوشتون نمیاد انکارش میکنید. انکارش میکنید یعنی چه؟ یعنی خوش نیامدن خودتون رو با سخن، با فعل، با گفتار، با یه وسیله نشون میدید. درسته؟ انکار معلوم شد؟ یک کسی خدمت شما عرض شد که یه کاری میکنه، هر کارو، شما از این کار بدتون میاد، این بد آمدن که در دل معلوم نیست، حالا به هر نحوی اظهار کنید این ناپسندی را، این میشه انکار شما. یعنی مثلا بهش بگید پاشو جمع کن برو، توهین کنید بهش، این میشه انکار. بله؟ انکار الهی چیه؟ مصداقش اون دعایه قبلیست، ان یخسف بکم الارض فإذاهی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. اینا انکار خدا، اینا هم انذار روز هم انکار. مثنوی به زیبایی خدمت شما اثرت که بیان میکنه، میگه جمله ذرات عالم در نهان، لشکر حقن گاه امتحان، باد را دیدی که با آدم چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، آنچه با فرعون زد آن بحر کین، و آنچه با قارون نمودی این زمین، و آنچه آن بابیل با آن پیل کرد، و آنچه پشه کله نمرود خورد. سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیه خوردن بود. اینا انکار خداست. انکار خدا گاهی زمینیست، مثل اون چه که در مورد خدمت شما عرض شود که بعضی از امتها پیش آمده قارون رو با اموالش زمین خصف به الارض فرو گفت، با اموالش. خدمت شما عرض شود که برای اصحاب حضرت لوط باران سنگ آمد، برای قوم عاد باد آمد. روایتی نقل شده که مؤمنین توی اون باد و طوفان حضرت خدمت شما عرض شود هود دور اینها یک خطی کشید، طوفان به اونجا وارد نمیشون، نه دیواری است، نه دری است، نه پنجره است، نه چیزی. باد می آمد ولی اینا از اذیت نمی شدن، اما اونهای دیگر با آسمان بلند می کرد، حتی ساختمان ها را با باد از بین رفت. منظور این نکیر و نظیر این حوادث طبیعی است که برای مجرمین خداوند متعال می فرسته. شاید تذکر این نکته لازم باشه که همیشه زلزله و سیل و امثال اینها جنبه عذاب نداره. گاهی بعضی ها کفری ورزیدن، پیامبری درخواست عذاب کرده، مثل اون چی که با قوم عاد شد، اون چی که با قوم لوط شد، اون چی که با قوم با فرعون لشکریان فرعون شد، اینجوریست. گاهی هم نه، حوادث طبیعیست. مثلا اگر در بم زلزله آمد، اینو نمی شود گفت این عذاب الهی بود بر اونها، لااقل ادعای این حق ادعای سنگینی است. نه، خداوند متعال مثل بیماری هاست، بیماری ها بعضیش عذابه، بله بعضیش عذابه، نسبت به بعضی ها روایت اصلا داریم، برای بعضی ها ادبه، برای بعضی ها درجه است، برای بعضی ها عقوبته. حوادث طبیعی هم اینجوریه، بعضی هاش خدمت شما هست عذاب الهی است، مثل اونی که آمده در قوم عاد و هود و امثال ظالم. بعضی هاش نه، حوادث طبیعی است که تذکری است برای دیگران، خدمت شما عرض شود که درجه است برای مؤمنان، عقوبتی است برای ظالمان. ما ها گاهی غفلت میکنیم، تمام جان این دعایه شاید اشاره به این نکته باشه که ما غفلت میکنیم، فکر میکنیم اگر خدا بخواد با ما بجنگه نیاز داره یه لشکری رو بیاره، یه چیزی بیاره، یه حادثه پیش بیاره، یه فرصتی. نه، فرمود همین باد یکم درجهش تون کنه، شما اسمش میذارید طوفان. ایالات متحده آمریکا یا قدرت اتمی در یک نصف روز یک طوفان کاترینا میاد، 10,000 کشته رو دستش میگذاره، همشون معطل میشن، میتونن جلوشو بگیرن، جلو یک باد رو بگیرن نمیتونن. زیر پا لرزیدنش هم همینطوره، اون وقتی که زمین میلرزه اسم خودشون یادشون میره، راه رو گم میکنن. بله، انکار کفر، انکار، دقت کنید، انکار به معنی کفر نیست. انکار رو چند بار معنا کردم، امروز نمیدونم حواس شما هم به این چیز پرت شده، انکار رو عرض کردم و خانم هم دوباره سوال کردن، دوباره هم تکرار کردن. ببینید انکار یعنی یک عملی اینجا داره انجام میشه، یک آقای یک خانم اینجا یه حرفی زد، شما از این حرف یا خوشتون میاد یا بدتون میاد. اگر خوشتون میاد تبسم میکنید، این به معنای پذیرششه. اگر بدتون میاد غیبت میکنه. اگر تبسم میکنید، حالا لابلاش من حرفی زده باشیم به عنوان تذکر به خودم و شما، اگر تبسم میکنید عجب خوب، بعدش شما تشویقش میکنید به غیبت، این معنیش خوش آمدن شماست، شما هم میشید یکی از غیبت کننده ها. همون گناهی که برای غیبت کننده است برای شما هم هست. اون رضایت. یه وقت از بعدتون میاد، حالا بعدتون میاد چجوری بعدتون میاد؟ این که در دلتونه، اظهارش میکنید، اظهارش به اینه که او داره حرف میزنه شما سرتونه میخواهینه، صورتونه برمیگردونه. یه وقت از نه میگید ببخشید، این بحثای حرف مردم رو نزنیم، به حرف خودمون برسیم. یه وقت میگید آی غیبت نکن، دیگه بستگی داره به جرأت آدم. خانم غیبت نکن. یه وقت هم مثلا فرزند خود آدمه، مهربانانه انشالله این گوش میگیری مواظب باش، اینا غیبته، اینا عذاب داره. حالا تا من حرفم تکمیل بشه، همه اینها را که اظهار ناپسندیست انکار میگن، انکار میگن. حالا که این معلوم شد انکار، خب یه وقت هست انکار شماست نسبت به غیبت کننده، این انکار خوبه یا خوب نیست؟ بله خوبه، خیلی خوبه، باید انکار کنید، باید غیبت را انکار کنید. یه وقت هست انکار یک کسی نسبت به پیامبر، این چطوره؟ خیلی بده، اون کفره. پس انکار خودش به معنای کفر نیست، انکار یعنی اظهار ناپسندی. اگر در مقابل گناه انکار کردید، بله این باید انکار کنید. من ترک انکار المنکر به قلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیا. اصلا امر معروف یکی از اسماش انکاره. پس انکار به معنای کفر نیست، انکار به معنای اظهار ناپسندی است. اگر نسبت به گناه آدم انکار کنه خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگر نسبت به اولیای الهی انکار کنه این کفره، این بده. اینجا انکار ماها نیستن، گفتم اون کسره به معنای یه یعنی من، این انکار من خداست، یعنی من خدا هم انکار میکنم. چی رو انکار میکنم؟ عمل زشت کفار را که اونها تکذیب میکنن، منم تکذیب اونها را انکار میکنم. انکار خدا یعنی اظهار این که خدا راضی به این عمل نیست. به چیه؟ مصداقش چیه؟ گفتیم همون حاسبن را یخصف بکم الارض. برای این که اشتباه توی ذهنتون نشه، من این توضیح را هم توی پرانتز بدم که گاهی ما انکار میگیم یه معنای لغوی دیگه ای منظورمون هست و اون یعنی اعتراف نکردن. امانتی پیش شما، شما انکار میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اظهار نمیکنیم. اون انکار یه معنای دیگه ای، اظهار نکردن اون یک بس. خب بعد خداوند متعال یک آیت دیگری رو در آیه بعدی برای ما بیان میکنه. اگر اینجا سؤالی هست بگید، اگر نبرد میشین. پس به تحقیق همانا تکذیب کردن کسانی که قبل از اونها بودن، اینها تکذیب کردن، من خدا چه کار کردم؟ من خدا هم انکار کردم. و کیفه کان نکیر، عرض کردم این یه اینجا بوده، این یه حذف شده، این کسره آمده. پس چگونه بود انکار من؟ این انکار خدا، انکار خدا مصداقش چیه؟ منظور یعنی چیه؟ یعنی من تکذیب اونها را انکار میکنم، یعنی از تکذیب اونها خوشم نیامد، تکذیب اونها را ناپسند دانستم، چیکار کردم؟ خسف الارض یا حاسبن، برای زمین اونها رو فرو برد یا باران سنگ بر سرشون نازل کردم، که اون اشعار زیبای مولوی رو براتون خوندیم. از این که بگذریم، آیه بعدی ما رو راهنمایی میکنه و اشاره میکنه به این که این آرامش و این نعمتهای الهی برای شما تنها هم نیست. نگاه کنید فضا را برای دیگران هم چجور آماده کردیم. آدم به خودش و آنچه مربوط به خودش هست توجه داره، از دیگران گاهی غافل. خدا ما رو به اون توجه میده، بفرماید اولم یرو الاطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا نگاه نمی کنم؟ آیا نمی بینم؟ آیا نگاه نمی کنم؟ الى طیر، به پرندگان، فوقهم، بالای سر اونها حرکت میکنن. عرض کردم این در ادامه بیان آیات الهی، زمین رو زیر پامون گفت، آسمان امر هم گفت، حالا بینهما، این بینم ببینید، خدا بین این زمین و آسمان هم قوانینی گذاشت، سنت هایی گذاشت، این سنت ها هم به نحوی در خدمت شما. آدم یاد اون دعای فرج میفته که در قنوت میخونیم، لا اله الا الله الحلیم الکریم، دعای فرج اصلا اینه، اون اللهم کن لولی یک اسمش دعای فرج نیست، حتی عیبم نداره کسی بگه دعای فرج، ولیکن دعای فرج اینه، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن، خدای آسمان، خدای زمین و ما بینهن. اول زیر پامون رو گفت، بعد آسمان رو گفت، بعد میگه که بینش نگاه نمی کنید، بین اولم یرو الی الطیر، آیا نگاه نمی کنید؟ نفس صیغه مغایبه، یعنی آیا نگاه نمی کنند آنها؟ منظور ماها هستیم، به لفظ مغایب و غایب آورده، آیا نگاه نمی کنند به پرندگان؟ فوقهم، بالای سر اونها هستند، صافاتن و یقبضن، گاهی صافاتن یعنی بالهاشون رو باز کردن، تکون نمیدن، گاهی یقبضن یعنی بالاشون رو جمع میکنن و باز میکنن، یعنی پر میزنن. دو حالت پروازی توی پرنده ها هست، گاهی بال میزنن، گاهی بالاشون رو صاف نگه میدارن. اینا فکر کردید؟ اینا نگاه کردید؟ گاهی آدم باید بنشینه اینها رو، مخصوصا دوربین های قوی که اینها رو میگیره، این فیلم های مستند. یه پرنده کوچیکی توی دبی هست، یاده اگر دیده باشی روی این گل ها منشینه. من گاهی دقت کردم این پرنده جسمش به اندازه دو بند انگوش بیشتر نیم، حتی کمی پرومر هم داره ولی جسمش به اندازه دو بند انگوش بیشتر نیم. این گاهی میاد روی گل میشینه، اینقدر این سبکه که این گل نمیفته، همین گل هایی که توی باغچه مسجد میبینید روی گل میشینه و بعد این نوکشو داخل گل میبره، از شیره گل استفاده میکنه. این رو نوشتن نمیدونم در دقیقه، من الان از حافظه هم میگم تو ذهنم نیست، که چند صد بار این بالش رو چکن میده. و یقبض نه، خسته نمیشه، این همه راه رو میره. گاهی این پرستوها رو، پرستو رو نمیدونم تا حالا گرفتید تو دستتون بگیری چقدر وزنشه، اینا رو میگن از این قاره به اون قاره مهاجرت میکنن. یه ذره گاهی که بر این خدمت شما اصلا اینایی که این مرغای دیگه که بر این کنار دریا شما میبینید بر این موج هوا سواره، بالاشو باز کرده، جدا عجیبه. حالا من چون تخصص ندارم در بحث پرواز، ولی اگر یک کسی این رو به صورت تخصصی نگاه کنه، صدها راز و رمزه. شما یه بادبادک بفرستید بالا، باد که میاد این بادبادک مچاله میشه میره اون طرف، اما تو همون بادی که بادبادک شما رو مچاله کرده میبینید یه پرنده کوچیک تو باد شدید راحت داره بر خلاف جهت باد حرکت میکنه. گاهی همونطوره که شما قایق بر روی دریا بر موج سواره، میبینید روی موج هوا این پرنده بالشو باز کرده مثل که خوابش برده باشه، راحت داره حرکت میکنه. این به ظاهر یک دیدنی ساده است، اما وقتی همین مهندسین پرواز تحلیل میکنن میبینید صدها ریزکاری، هزارها ریزکاری در این بدن او، در بالهای او، در نحوه بال زدن او، که هنوز بسیارش هم برای بشر هنوز کشف شده نیست. خدا میگه به اینها نگاه کنید. یه قسمتهایش رو ما فهمیدیم، تونستیم هواپیما بسازیم، تونستیم هلیکوپتر بسازیم، تونستیم اولم یرو الاطیر فوقهم، آیا نگاه نمی کنن به این پرنده ها بالای سرشون؟ صافاتن، گاهی بالهاش صافات از کلمه بالهاشون بازه، به هم نمی زنن. و یقبضنه، یعنی بالهاشون به هم می زنن. خب کی اینا رو بهشون یاد داده؟ کی این قوانین رو برای اینا مهیا کرده؟ ما یمسکهن الا الرحمن، ما یمسکهن الا الرحمن، نگه نمی دارد. ما اینجا نافی است، نگه نمی دارد اونها را مگر خدای رحمان. این یک توضیح میخواد. گاهی این آیه رو سطحی و بچگانه معنا میکنن، خدا نگهشون داره، خدا باستده اونجا دنار یکی یکی نگه میداره، این نیست. خدا که اونها رو نگه میداره با همین دو نکته ایست که در حرفم اشاره کردم. یک، خداوند متعال با غریزه به اینها یاد داد. چجور پرواز کنن؟ در بادهای شدید چه کنن؟ در بادهای غیر شدید چه کار کنن؟ چطور بر موجها سوار بشن؟ چیزهایی که خدمت شما اصلاحات باید یک دوره تخصصی در حد دکترا بگذرونن تا یه گواهینامه پرواز بگیرم، این پرنده کوچکی که تازه از تخم در آمده بلده، همه این قوانین را آشناست. از این عجیبترش جهتیابی این هاست. شما اینجا آدرس دارید و خیابون و کوچه و فلان و بهمان، باز گیر میکنید اینا چی جوره که این خانه هاشون رو گم نمیکنن. گاهی اینا رو ردیابی کردن، دیدید شنیدید از این قاره به اون قاره مسافرت میکنه. گاهی بچه ها در بین راه به دنیا میان، در بین راه تخم گذاری کرده و به دنیا آمدن، باز برگشتشون به اون مکان قبلیشون براشون میسره. این توی کدوم کامپیوتر ذخیره شده که این خانهشو میدونه؟ یک یمسکون الرحمن یعنی تعلیم داد خدا به اونها، در غریزه اونها قرار داد. دوم قوانین نظام آسمان ها رو جوری تنظیم کرد که اینها میتونن پرواز کنن. اون قوانین رو کی گذاشت؟ چه قانونی است که وقتی که در این شرایط خاص قرار بگیرن نیروی جاذبه خنسا بشه، در این وضعیت قرار بگیرن نیروی باد خنسا بشه، در این وضعیت قرار بگیرن بالا برن، در این وضعیت قرار بگیرن پایین بیان؟ این همش قانون داره دیگه. اگر قانون نمیداد شما نمیتونستیم بر اساس اینها بشر هواپیما بسازه. دقیقا بر اساس این قوانین رو کی گذاشت؟ یک کمی دوباره برگردیم روی کلمه‌ای که عرض کردم، دقت کنیم. بالا رفتنشون، پایین آمدنشون، در باد، در هوای ناآرام، در هوای آرام، همه اینا یک قانون داره، فرمول داره. همینه که توی بحث‌های مهندسی پرواز تبدیل میشه به فرمول. ما ساده نگاه میکنیم، فکر میکنیم پرواز کرده. نه، یه مهندس پرواز، یک متخصص پرواز دقیقا برای شما میتونه بنشینه در حدی که بشر فهمیده تشریح کنه. خود این آناتومی بدن اینها، کیفیت بدن اینها، اون استخوان سینه‌شون که از هوا رو میشکافه، کیفیت قرار گرفتن سرشون که با چه زاویه‌ای باید قرار بگیره، پاهاشون که باید چه جور قرار بگیره. اینا شاید شما بیش از من مطالعه کرده باشید در حالات حیوانات. اینا وقت پرواز پاهاشون چه جور قرار میدن که مزاحمشون نباشه، سرشون چه جور قرار میدن، زاویه سر و بدنشون چه جوره. اینا همش قانون داره. اینا ما در نگاه سطحی نمیفهمیم. حالا اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، به اینها دقت نمیکنه. اینا قانون داره. قانونا رو کی گذاشت؟ اینا سنت های الهی است. ما یمسکهن الا الرحمن، نگه نمیدارد اونها را مگر خدای رحمان. کلمه رحمان رو آورد. ما با این کلمه رو بارها معنا کردیم، گفتیم اشاره به رحمت رحمانیه الهی است. و رحمت رحمانی گفتیم اون رحمت گسترده است که مؤمن و کافر رو شامل می شود، ولی در محدوده دنیاست. گسترده است اما محدوده، در دنیاست یعنی بعد از مرگ نیست، اما در دنیا شامل همه میشه، مؤمن، کافر، حتی حیوانات. اینایی که اینجور آسمان در تسخیر اونهاست، رحمت رحمانیه الهی است که اینها رو در تسخیر اونها قرار داده. بچه آدم تو پشت بوم داره بازی میکنه، میاد پاشو که گذاشت یک قدم اون طرفتر، طلاپی میفته پایین، یا نجات پیدا نمیکنه، یا اگر نجات پیدا بکنه دست و پای شکسته و هزار یک مصیبت. اما همین جوجه تازه از تخم بیرون آمده هم که مثلا دو سه روزشه نمیاد، خوبی پرواز میکنه، سوار بر هوا، از این طرف به اون طرف حرکت میکنه. ما یمسکهن الا الرحمن. البته این در اونجا یادآوری شده که رحمان دنیا و الاخره هم داریم، ولیکن بر اون اساس که مشهوره رحیم رحمت مستمر و رحمان رحمت گسترده. انهو به کل شیئن بصیر. خدای متعال نسبت به هر چیزی بصیر و بیناست. او بیناست که این مرغ نیاز به چه بدنی داره، پاهای بلند یا پاهای کوتاه، گردن بلند یا گردن کوتاه، پرهای چجوری، بالهای چجوری، قفسه سینه چجوری. قفسه سینه مرغا هیچ کنون مثل ماها نیست، قفسه سینه ما پهنه چون ما نمیخوام پرواز کنیم. قفسه سینه اونها به صورت خاصی است که هوا رو میشکافه، مثل این سینه کشتی هاست که میخواد آب رو بشکافه، اینجوریه. انهو به کل شیئن بصیر. اوست که بیناست به همه مصالح موجودات، میداند من انسان چی میخوام، اون حیوان چی میخواد، زمین باید چگونه نگه داشته بشود، آسمان باید چگونه نگه داشته شود. خب با همه این نعمتها و آیاتی که بالای سر و پایین پایین